بالام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت، توجه فرمایید. محمد جواد ظریف میگوید تحریم و توافق با هم همخوانی ندارد. به گفته یک مقام ایرانی، برادر عبدالمالک ریگی در پاکستان دستگیر شده است. و سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت دلیل مرخصی محمد رضا رحیمی بیماری همسرش بوده است. خانم آقایان، با درودی دوباره. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر طرفهای درگیر در گفتگوهای هسته‌ای بپذیرند که وضع تحریم و توافق با هم همخوانی ندارد، رسیدن به یک توافق هسته‌ای امکان پذیر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف گفته است که بر اساس توافقنامه موقت ژنو، هدف توافق این است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باشد و همچنین تمامی تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران میگوید بر اساس اطلاعات دریافتی از مقامات پاکستانی، ستار ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، در منطقه بلوچستان پاکستان دستگیر شده است. به گزارش ایرنا، حسین ذوالفقاری روز دوشنبه گفته است که ستار ریگی به دلیل اقدامات تروریستی در ایران پرونده های قضایی دارد و قرار است این مسئله را از طریق وزارت کشور و وزارت امور خارجه پیگیری کند. روز دهم اسفند ماه رویترز به نقل از مقامات پاکستانی گفته بود که سلام ریگی، پسرعموی عبدالمالک ریگی، در مرز پاکستان و ایران دستگیر شده است. حسین ذوالفقاری گفته است که فرد دیگری نیز همراه با ستار ریگی دستگیر شده، اما اشاره‌ای به نام او نکرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در نشست خبری هفتگی خود درباره به مرخصی آمدن محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران، پس از سپری کردن 10 روز در زندان گفت که وی برای ملاقات همسرش، همسر بیمارش، به مرخصی آمده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، سخنگوی قوه قضاییه گفته است که پزشک همسر آقای رحیمی گواهی داده که اگر آقای رحیمی به ملاقات همسرش بیاید، حال او بهتر خواهد شد و به همین دلیل دادستانی تهران با این مرخصی موافقت کرده است. آقای رحیمی که به 5 سال زندان و 91 روز حبس محکوم است، پیش از مرخصی 10 روز را در زندان اوین گذرانیده بود. آقای اژه‌ای همچنین درباره ممنوع تصویر و ممنوع قلم بودن محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، گفته است که این مسئله یک دستور قضایی است و تا زمان لغو به قوت خود باقی می‌ماند. آقای اژه‌ای گفته است که رسانه‌هایی که اخیراً به دلیل انتشار تصاویر آقای خاتمی توقیف شدند، با دادن تعهد به عدم چاپ نام و عکس آقای خاتمی رفع توقیف شدند. و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه 11 اسفند ماه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفت که ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را برای حداقل 10 سال در حدی که هست نگه دارد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه می‌گوید همچنان ممکن است که توافقی حاصل نشود، اما مذاکره کنندگان ایرانی بسیار جدی‌اند و احتمال رسیدن به توافق در حال حاضر بسیار بیشتر از 3 یا 4 ماه پیش است. آقای اوباما با اشاره به سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا آن را اشتباه خواند، اما تصریح کرد که این سخنرانی اتحاد آمریکا و اسرائیل در طولانی مدت را تخریب نخواهد کرد. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم توجه بفرمایید به آنچه در روزنامه‌های امروز ایران انتشار یافته، با همکارانم شهرام رفیع‌زاده و میرعلی حسینی.
امروز بسیاری از روزنامه‌ها، از جمله دو روزنامه شهروند و فریختگان، گزارش‌های منتشر کردن درباره اظهارات روز گذشته آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، درباره احتمال ورود پولهای کثیف به حوزه قدرت و انتخابات. روزنامه شهروند اشاره کرده که چند روز بعد از اظهارات پیشین وزیر کشور که با استاب‌های گسترده‌ای هم داشت، ایشون روز گذشته بار دیگر در جشنواره سراسری معرفی و انتخاب آثار مکتوب در حوزه مواد مخدر حرفای پیشین خودش رو تکرار کرده و گفته زمانی که زیرمیزی، حق حساب، راند، قاچاق کالا، نابرابری و امتیازات نابجا رو در اقتصاد نام میبریم، به این منابع کثیف یا پول کثیف میگن. و ایشون گفته که حجم قاچاق کالا 10,000 میلیارد تومان و حجم قاچاق مواد مخدر هم در ایران 10,000 میلیارد تومان هست و این پولها بخشی از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و قضایی رو در ایران فاسد کرده. روزنامه فرهیختگان هم تأکید کرده که آقای رحمانی فضلی در اظهارات خودش بار دیگر به رغم اینکه چندی پیش مورد انتقاد شماری از اصولگرایان قرار گرفته بود، اصرار کرده که جزئیات بیشتری از ورود پولهای ناشی از قاچاق به عرصه قدرت رو بیان کنه. علاوه بر این، روزنامه اشاره کرده که بخشی از این پولها هم در مؤسسات مالی سرمایه گذاری میشه و وارد چرخه سیاسی و اقتصادی ایران میشه.
روزنامه جوان هشداری داده به دولت، اون هم در خصوص سفر شماری از زنان ایرانی به نیویورک برای شرکت در اجلاس رفع تبعیض از زنان.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز در گزارش مفصلی با عنوان لشکرکشی زنانه به سرزمین شیطان به دولت آقای روحانی هشدار داده که قرار است از سوی معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری 14 مقام دولتی و 2 نماینده مجلس به همراه یک هیئت بیش از 100 نفری از زنانی که در NGO ها یا تشکل های غیر دولتی فعال هستند راهی نیویورک بشن برای شرکت در 20مین سالگرد سند پکن که مربوط است به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان. البته روزنامه جوان هشدار داده که ممکن است این یک جور معامله‌ای بشه. پرسش هایی رو مطرح کرده که خانم شهین دخت ملاوردی از بردن چنین هیئتی به نیویورک چه قصدی داره و چه پیامی برای آمریکایی ها داره در آستانه اونجوری که مقام های وزارت خارجه میگن توافق جامع هستی.
روزنامه اعتماد آقای رفیع‌زاده از سومین پرش قیمت شیر و لبنیات خبر داده. نگاه این روزنامه به افزایش تازه قیمت شیر چگونه است؟
روزنامه اعتماد امروز در گزارشی با تیتر شیر در سومین پرش قیمت نوشته که سال 93 در حالی آغاز شد که هر لیتر شیر کمچرب 1600 تومان بود و هر لیتر شیر پرچرب هم 2400 تومان. اما این روزنامه نوشته که در سال جاری در حالی که قرار بود فقط 15% قیمت ها در مورد لبنیات و شیر افزایش پیدا بکنه، شیر کمچرب 50% و شیر پرچرب 40% افزایش پیدا کرده. اعتماد خبر داده در سومین موج گرانی شیر هم در روزهای گذشته به هر کدوم از این شیرهای کمچرب و پرچرب 200 تومان دیگر افزوده شده و البته تاکید کرده این روزنامه که مقام های دولتی میگن ما مجوز چنین افزایش قیمتی رو صادر نکرد.
روزنامه قانون از لغو پی در پی کنسرت های علیرضا قربانی خبر داده. دلایل لغو این کنسرت ها چگونه عنوان شده؟ قبلا هم راجع بهش صحبت کرده بودیم.
بله، پیشتر خبر لغو کنسرت آقای علیرضا قربانی در چناران در استان خراسان رضوی رو مطبوعات بازتاب داده بودن. امروز روزنامه قانون گزارش داده که کنسرت دیگری از ایشون که قرار بود روز گذشته در دانشگاه بهشتی تهران برگزار بشه لغو شده. آقای علی رضوی مدیر برنامه آقای علیرضا قربانی در گفتگو با روزنامه قانون گفته به ما یک مقام مسئول از این دانشگاه اعلام کرده که به دلیل ایام فاطمیه این کنسرت لغو شده، در حالی که ایشون گفته ما یک روز بعد از اون در ساری کنسرت برگزار خواهیم کرد و کنسرت های دیگری هم برگزار میشه. بنابراین ایشون گفته که احتمالاً این دلیل قانع کننده برای لغو این کنسرت نیست. روزنامه قانون اشاره کرده که زنجیره لغو کنسرت ها همچنان در شهرهای دیگر هم ادامه داره.
شهرام رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش های میرعلی حسینی روزنامه های امروز ایران را ورق میزد.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا. صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه تازه‌خانستان خوزستان
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا.
هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
روز یک شنبه بیانیه از سوی مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن از انجام اقداماتی در شبکه اجتماعی فیسبوک و بازداشت تعدادی از کاربران ایرانی این وبسایت خبر داده شده بود. در این بیانیه این مرکز گفته است که اقدامات دیگری نیز در شبکه‌های اجتماعی مشابه انجام خواهد داد. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
در بیانیه‌ای که روز یکشنبه مرکز جرایم سایبری سپاه منتشر کرده، این نهاد از انجام پروژه‌ای به نام عنکبوت خبر داده که به نوشته این بیانیه منجر به اشراف بر حدود 8 میلیون لایک کاربران و فعالیت‌هایشان در صفحات مختلف شبکه اجتماعی فیسبوک شده است. این مرکز هدف از انجام این پروژه را نقض تبلیغات فیسبوک مبنی بر امن بودن فعالیت‌های سازمانیافته در آن اعلام کرده و گفته تیم مدیریتی فیسبوک تلاش بی‌وقفه‌ای برای به گفته این مرکز رمزنگاری پیچیده محتواهای منتشره و مخفی سازی هویت مجرمان امنیتی و مخربین هویت ایرانی و اسلامی می کند. این مرکز وابسته به سپاه پاسداران در این بیانیه با اشاره به دو نفر که آنها را میمیه و این ر معرفی کرده گفته آنها مدیریت صفحات غیر اخلاقی و مبتذل را در شبکه فیسبوک بر عهده داشتند و همکنون در بازداشت به سر میبرند. یک ماه پیش مرکز جرایم سایبری سپاه پاسداران برای نخستین بار با اشاره به پیگیری پروژه عنکبوت، هدف این پروژه را ناامن‌سازی شبکه‌های اجتماعی غربی برای تولید کنندگان محتوای به گفته آنها غیر اخلاقی، مبتذل و مستهجن معرفی کرده بود. این بیانیه تازه جزئیات بیشتری از این پروژه را بیان کرده، با این همه نگفته چه تعدادی در جریان این پروژه بازداشت شده و همچنین تاریخ بازداشت آنها چه زمانی بوده است. محمود تجلی مهر، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات مقیم هامبورگ آلمان، درباره این اقدامات سپاه پاسداران و چگونگی عملکرد احتمالی این نهاد در زیر نظر گرفتن کاربران فیسبوک میگوید:
تا اونجا که مربوط به فیسبوک میشه، اینا همونقدر توانایی و امکانات دارن که شما و من و دیگران کاربران عادی فیسبوک داریم. این یعنی از نظر حق و دسترسی به اطلاعات اینا همونقدر توانایی دارن، توانشون بیشتر نیست. یعنی حداقل اینها نتونستن تا الان نشون بدن که میتونن در فیسبوک کارهایی رو بکنن که فیسبوک مایل نباشه. اگر کسی باز شده به خاطر بی‌احتیاطی خودشه. شما میتونید برنامه‌ها رو بنویسید که این برنامه‌ها رو روی صفحه‌های فیسبوک برن به طور اتوماتیک یه سری کارها انجام بدن. بعد با روش‌های آماری میشه اینا دسته‌بندی کرد و وقتی که در این سطح خیلی بسیط و ساده انجام بدید، متوجه میشید فرض کنید مثلا کسی مثل من 50 تا نوشتار دیده، این 50 تا 48ش رو لایک زده، بقیه‌اش رو مثلا لایک نزده و بعضی مدتی میشه یه پروفایل درست کرد که علاقه من چی هست. این حالا بشه آماری است که تو بازاریابی و مارکتینگ اینو انجام میشه. خب طبیعتا میشه، یعنی برای مدتی میشه فهمید که یک کاربر چه مسائل اجتماعی مورد توجهش هست، کجاها میره، چه صفحه ها رو میبینه. اینها رو میشه با توجه به لایک هایی که داره، در واقع لایک یک نوع رد پا گذاشتنه. اینها رو وقتی شما از نظر آماری بررسی بکنید، یه سری اطلاعات میتونید در بیارید. طبیعتا خب بعد از مدتی میشه از سراغ یک کسی و دستگیرش کرد دیگه.
مرکز جرایم سایبری سپاه پاسداران در بیانیه تازه‌اش وعده داده که طی 2 ماه آینده پروژه دیگری را در شبکه‌های اینستاگرام، وایبر و واتساپ اجرایی خواهد کرد. آقای تجلی مهر درباره امکان انجام این اقدامات در شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه چنین می‌گوید:
بله، این امکان وجود داره. شما هر صفحه رو که باز کنید، هر نوع اطلاعاتی که روی صفحه مانیتور شما میاد و شما میبینید، این رو میشه اتوماتیکش کرد و میشه اونها رو بررسی کرد بدون اینکه اون فرد خاص یا اون سازمان، نهاد خاص، نظامی، جاسوسی، امنیتی، هر چی، بدون اینکه یک حق اضافی داشته باشه. اینا زمانی میتونن کارهای عجیب غریب بکنن که فرض کنید بتونن دونسته باشن شبکه‌های اونها، اینستاگرام و وایبر، اونها رو هک بکنن و وارد سیستم داخلیشون بشن. چون وقتی امکانات گسترده بسیار زیادی خواهند داشت. ولی خب این تا زمانی که صورت نگرفته، اینا همون چیزها رو میبینن که ما میبینیم. فقط به خاطر بودجه و توانایی که دارن میتونن اینها رو از بررسی آماری بکنن در سطح گسترده و بعد از توش یک نتایج آماری بگیرن و این نتایج خودتون بخوان بگیرن.
سپاه پاسداران بانک در سالهای اخیر در موارد مختلفی از برخورد با کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی خبر داده که پلیس فتا وابسته به نیروی انتظامی به عنوان نهاد اصلی مسئول پیگیری و برخورد با جرایم آنلاین در ایران معرفی شده است.
با گزارش بابک غفوری آذر می‌رسیم به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا. ساعت 10:14 و 45 ثانیه است به وقت تهران.